أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل التحيات: حسن الخلق خير قرين، وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزانم. امیدوارم انشاءالله ایام خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ایام بهتری در انتظارتون باشه. روایتی رو که از تحف العقول از مولا علی علیه السلام خدمت عزیزان خوندم، یه ترجمه اجمالی بکنم و بحثمون رو ادامه بدم. یکی از صفات شایسته ای که انبیا و اولیاء الهی و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین به اون متصف و متخلق بودند، خوشخویی و حسن خلق بوده. کم نیستند کسانی که با استدلال هایی که برایشون شده، حتی نفس پاک پیامبر و معصومین به اونها خورده، اما توفیق هدایت پیدا نکردند و نتونستند حقانیت شریعت مقدسه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو بپذیرند. اما برخورد خوب و حسن خلقی که در موردی پیامبر یا امام علیه السلام با او کرده، از این رو به اون رو شده. دین رو پذیرفته، به توحید روی آورده و نهایتاً هدایت شده. خوشخویی و حسن خلق یکی از اوصافی است که مبلغ یک آیین میتونه از اون به عنوان بهترین وسیله و بزرگترین حربه در مسیر حرکت خود بهره بگیره و در قلوب تأثیرگذاری داشته باشه. عزیزان من، توجه داشته باشیم با قیافه عبوس در هم کشیده و طلبکارانه، نمی توانیم به مسئولیت خطیری که عهده‌دارش هستیم، که اون هدایت ملت هست، دسترسی داشته باشیم. در برخورد با افراد، اما از دوستان و آشنایان یا حتی غریبه ها، اما از کسانی که از نظر آیین و کیش و مذهب و اعتقادات با ما همراه و هماهنگند و یا اونهایی که حتی با ما زاویه دارند، سعی کنیم با اخلاق نیکو، حداقل اگر زمینه برای هدایتشون نمیتونیم ایجاد بکنیم، خاطره خوبی در ذهنشون از خودمون به یادگار بگذاریم. اینگونه نباشد که وقتی یاد روحانی و طلبه میافتند، یاد قیافه ای اخمو و در هم کشیده و طلبکار باشند. بسیاری از ماها قاطعیت در بعضی از مسائل رو با اخم کردن و طلبکار بودن اشتباه میگیرند. در عین خوشخلقی و خوش اخلاقی میتوان قاطع بود و در عین قاطعیت میتوان اخلاق حسن رو بروز داد. به هر حال برای کم کردن دشمنان و جذب دیگران و ایجاد رأفت قلبی خوش اخلاقی بهترین همراه و رفیق. و این فرمایش مولا علی علیه السلام هست که می فرماید حسن الخلق خیر و قرین، خوشخویی بهترین رفیقه. و عنوان و صحیفه المؤمن حسن خلقه، اصلا دیباچه نامه اعمال یک مؤمن خوشخلقی اوست، اون چه که درخشش بیشتری داره و خود رو بیشتر از بقیه اخلاق و اعمال یک انسان مؤمن در نامه اعمال او نشون میده و جلوه‌گری میکنه، خوشبرخوردی و حسن خلقه. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیقاتش رو شامل حالمون بکنه، بتونیم به عنوان پیروان مکتب صادقین علیهم السلام و به عنوان محب اهل بیت ویژگی ها و خصوصیاتی رو که از اون اسوه های جامع و کامل به ما رسیده از خودمون بروز بدیم و موجبات جذب و جلب افراد به مکتب پویای تشیع که همان راه حق و هدایت است رو فراهم کنیم. بحثمون در رابطه با تخصیص عام بود و عرض کردیم که گاهی ممکن است مخصص دلیل خاص اجمال داشته باشه، اجمالش ممکنه به نحو شبهه مفهومیه و یا شبهه مصداقیه باشه. اونجایی که به نحو شبهه مفهومیه بود 4 صورت داشت که بحث کردیم. در شبهه مصداقیه هم عرض کردیم که همون 4 صورت قابل تصوره. اما در اینجا در رابطه با شبهه مصداقیه متباینین رو بحث خواهیم کرد. حالا خواه در مخصص منفصل و خواه در مخصص متصل. شبهه مصداقیه مخصص منفصل که عنوان بحث امروز ماست، مثل این که 2 خطاب مستقل که یکی عام است و دیگری خاص از مولا صادر شده. مولا در یک خطابی فرموده اکرم العلماء که جمع محلا به الف لام مفید عمومه، این یک خطاب عامه. و در خطاب دیگری فرموده لا یجب اکرام الفساق من العلماء. این در رابطه با بخشی از علما وارد شده، در حالی که همه علما موضوع وجوب اکرام بود، بخشی از علما که عبارت از فاسقین از علما باشه حکمش شد عدم وجوب اکرام. و فرض اینه که کلمه فاسق که جمعش فساق هست دارای مفهوم روشنیه و از در معنا شبهه ای در اون نیست، چون فرض بحث ما در شبهه مصداقیه است. ولی در مورد فرد یا افرادی مثل زید و عمرو مثلا تردید داریم، در این حال که عالمه آیا عملی رو که موجب فسق بشه مرتکب شده یا نه. اگر یقین داشتیم که متصف به فسق، خب مشمول دلیل خاص بود، نسبت به او خاصمون شمول داشت و اجمال و ابهامی وجود نداشت. اما بحث اینجاست که این مصداق، مصداقیتش برای دلیل خاص روشن نیست. حال بحث ما اینه که در مورد همین آقای زیدی که در عین عالم بودن فاسق بودنش مورد تردیده، میتونیم به عموم عام تمسک کنیم بگیم چون عالم اکرم العلماء شاملش بشه؟ خب البته عزیزانم یه نکته رو حتما در بحث تمسک به یک دلیل، اما از این که اون دلیل عام باشه، خاص باشه، مطلق باشه، مقید باشه یا هر عنوان دیگری داشته باشه، توجه دارن. و اون این که ما در تمسک به هر دلیلی نسبت به یک مصداق باید مصداقیت رو برای اون دلیل احراز کنیم. مثلا اگر میخواییم در اکرم العلماء فرض کنید وجوب اکرام زید عالم رو بگیم، باید عالم بودنش احراز بشه، و الا اگر در عالم بودن زید شک کنیم جایی برای تمسک به عموم اکرم العلماء نخواهد بود. یا مثلا نسبت به دلیل خاصمون، اگر عالم بودن رو میدونیم اما فاسق بودن زید عالم مورد تردیده، نمیتونیم زید عالمی رو که فسقش مورد تردیده است مشمول خطاب لا یجب و اکرام الفساق من العلماء قرار بدیم. چون اینجور موارد میگیم آقا شبهه مصداقیه خود دلیل عامه، و به یک خطاب در مورد شبهه مصداقیه نمیشه اخذ کرد. اما بحث فعلی ما در مورد تمسک به عموم خطاب اکرم العلماء در مورد زیدی است که در عین عالم بودن مشکوک الفسق، لذا عنوان بحث ما در این مسئله اینه که آیا تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز است یا نه؟ بحثمون در شبهه مصداقی خود عام نیست. از سوی با توجه به این که مخصص گاهی به نحو مخصص لفظیه و اون دلیل خاص یک دلیل لفظیه و گاهی مخصص لبیه، یعنی دلیل خاصی درش نیست، از اجماع یا از حکم عقل و اینها استفاده شده، لذا لازم این مسئله رو در ضمن دو بحث مورد بررسی قرار بدیم. بحث اولمون خب فقط لفظی بودن اضافه شد، شبهه مصداقیه در مخصص منفصل لفظی. خب مثالش همون مثالی که تا حالا می گفتیم، اکرم العلماء به عنوان خطاب عام، لا یجب اکرام الفساق من العلماء به عنوان دلیل خاص لفظی که منفصله و فرض اینه که مفهومش روشنه، فقط شبهه مصداقیه داریم. در رابطه با این شبهه مصداقیه ای که در مخصص منفصل لفظی است، دو نظریه وجود داره. نظریه اول جواز تمسک به عام در این مورده. یعنی میخوان بگن وقتی به زید که یک مصداق خارجیه و فاسق بودن یا نبودنش رو نمیدونیم، بگید زنده باد اصالت العموم، از اکرم العلماء استفاده کنید وجوب اکرامش رو، نرید سراغ لا یجب اکرام الفساق من اکرام الفساق من العلماء. دلیلی که برای این نظریه آورده شده، بهترین دلیل همونی است که مرحوم آخوند در کفایه آورده، مورد بررسی قرار داده و در نهایت رد میکنه. اما از سوی قائلین به جواز تمسک، بهترین دلیل رو آخوند در کفایه میاره، به این بیان که در محل بحث، یعنی در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی، با دو تا دلیل مواجهیم، یه دلیل عام یه دلیل خاص، که هر کدوم هم برای خودش ظهوری داره. عام برای خودش ظهوری غیر از دلیل خاص داره و دلیل خاص ظهوری غیر از ظهور دلیل عام. پس یکیش دلیل عامه در مثالی که عرض کردیم مثل اکرم العلماء، که وقتی نگاش میکنیم میبینیم چون مخصص متصلی که قرینه برخلاف ظاهر باشه همراهش نیست، مثلا نگفته اکرم العلماء الا فلان، خطاب عامی که مخصص متصل برخلاف ظاهر نداره. خب ظهورش در عموم منعقد میشه. بر اساس اصل لفظی اصالت العموم ازش استفاده میکنیم که اکرام همه علما لازمه، به طوری که با قطع نظر از ورود دلیل خاص، خود این خطاب عام اکرام زید عالم رو واجب میکنه، اکرام بکر عالم رو واجب میکنه، حالا چه عالم باشه چه فاسق باشه چه غیر فاسق. پس این یک ظهور، خطاب عام می‌داریم ظهور در عموم پیدا کرده. دومین ظهور مال دلیل خاص منفصل مونه، همون لا یجب اکرام الفساق من العلماء. این هم در مورد مفاد خودش که همون عدم وجوب اکرام عالم فاسق باشه حجیت داره. لا یجب اکرام فساق من العلماء، طرف اگر فسقش محرز شده ولو عالم باشه اکرامش واجب نیست بر اساس ظهور این خطاب. اون وقت در مقام استدلال میگن بین این دوتا دلیل در مورد عالم فاسق که نقطه مشترکشونه تعارض بدوی وجود داره. همین عالم فاسق رو وقتی عرضه می کنیم به اکرم العلماء، مقتضای اصالت العموم در اکرم العلماء اینه که اکرام همه علماء اعم از غیر فاسق و فاسق واجبه. پس عالم فاسق که محل اجتماع هست مشمول خطاب عام هست. از طرف دیگه وقتی همین عالم فاسق رو محل اجتماع رو عرضه می کنیم به خطاب خاص منفصلمون، یعنی لا یجب اکرام الفساق من العلماء، می بینیم که بر اساس این خطاب نفی وجوب شده از اکرام عالم فاسق. پس خطاب عام میگه عالم فاسق وجوبش وجوب اکرام داره، خطاب خاص میگه وجوب اکرام ندارد، اکرامش واجبه، اکرامش واجب نیست. خب پس بین وجوب و عدم وجوب چون تنافی وجود داره، باید بگیم که در این مورد دلیل عام و خاص با هم درگیرند، منافات دارند. این در مرحله ظاهرگیری، بالاخره هر کدوم ظهور خودشون رو دارند و اون ظهورها در مورد مشترک و در قدر جامع با هم منافات دارند. اما در مرحله بحث از حجیت میگم خیلی خوب، حالا که این دو تا ظهور با هم تنافی ظاهری دارند، ببینیم دلیلی بر رجحان احدهما بر دیگری وجود داره یا نه. مستدل میگه که در اینجا دلیل خاص ظهورش قوی تره، در واقع در دلالت بر مدلول خودش ازهره، ولی خطاب عام ظهورش به اون قوت و قدرت نیست، صرفا ظاهر ازهر نیست. خب وقتی در مورد اجتماع یعنی عالم فاسق که مشمول دلیل عامی است که با ظهور خودش او رو شامل میشه و مشمول دلیل خاصی است که در اون مورد ازهره، خب معلومه دلیل خاص مقدم میشه که نتیجهش عدم وجوب اکرام عالم فاسقه. تا اینجا رو میپذیریم، اما توجه کنید ها، ما استدلال بر جواز تمسک به عام رو داریم میاریم. تا اینجا نتیجه شد عدم جواز تمسک به عام، بیانی که تا اینجا داشتیم. اما اماش چیه؟ اماش اینه که این حرفی رو که ما زدیم و گفتیم دلیل اقوا یعنی مخصص بر دلیل دیگر یعنی عام مقدم میشه و مانع از تمسک به اصالت عموم میشه و مورد اجتماع رو میدیم به خاص و از تحت عام خارج میکنیم و نمیشه به اصالت عموم تمسک کرد، این در صورتی است که این مورد مشمول هر دو خطاب باشه. امکان پیاده شدن خطاب عام و خطاب خاص در این مورد وجود داشته باشه، اما در صورتی که امکان پیاده شدن برای دلیل خاص در این مورد وجود نداشته باشه، یعنی در این مورد دلیل خاص اصلا حجت نباشد، اونجا روشنه که اصالت العموم میشه حجت بلا معارض. وقتی شد حجت بلا معارض به او اخذ میشه. و اتفاقا ما نحن فیه از این قبیله. چطور؟ من در قالب مثال عرض کنم خدمت عزیزانم، اگر در عالم بودن کسی مثل زید شک داشته باشیم، آیا میتونیم به عموم خطاب اکرم العلماء اخذ بکنیم و بگیم این زید واجب الاکرامه؟ مسلمن نه، باید صدق عنوان احراز بشه، باید عالم باشه. وقتی در عالمیتش شک داریم، چجوری میتونیم به خطاب عام تمسک کنیم؟ حالا سوال اینه، اگر در فسق یک عالم مثل زید عالم شک داشته باشیم، آیا میتونیم به خطاب لا یجب و اکرام الفساق من العلماء تمسک بکنیم؟ فاسق بودن رو تردید داریم، نمیدونیم. این داره میگه فاسق رو اکرام نکن، پس عنوان احراز نشده. ببینید این خطاب شامل عالم فاسق، عالم مشکوک الفسق رو شامل نیست. پس ولو در بخش اول آدم به ذهنش میرسید که این مستدل میخواد بگه تمسک به عام جایز نیست و این خاص مانع از تمسک به عامه، ولی با این بیانی که داره میگه، میگه نه خیر، در مقابل اساس العموم حجت اقوایی وجود نداره تا مانع از تمسک به اون بشه، از اون ورم مقتضی برای عمل به عام در مصادیق مشتبه موجوده، مانعی از اخذ به آن هم که وجود نداره، مفقوده. وقتی مقتضی موجود، مانع مفقود، پس مقتضی برای تمسک به آن وجود داره، مانعش هم که شما فکر میکردین خاص باشه، نه خیر، مانع نیست، مانع مفقوده، مقتضی تأثیر خودشو میگذاره، چاره ای غیر از تمسک به آن که به عنوان یک حجت ثابت و بدون رقیب و مزاحمه باقی نمیمونه. چکیده اون چه که مستدل بیان کرده و آخوند از طرف قائلین به جواز تمسک به عام میگن اینه که اصلا خاص نسبت به افراد مشکوک حجت فعلی نیست. بله، اگر بعدن فحص کردیم و متوجه شدیم که اون آقا هم فاسق بوده، دلیل خاص اونجا شامل میشه، ولی بحث ما اونجاست که نه، شبهه داریم، شبهه مصداقیه مخصص رو داریم بررسی میکنیم، شمول خاص نسبت به این فرد مشتبهه، مشکوکه، فرض بحث ما اینجاست. در این جوجاها عام نسبت به اون افراد مشتبهه میشه حجت فعلی، خواستم که حجیت نداره و هیچگاه لا حجت، یعنی این خاص نمیتونه با حجت مزاحمت کنه و جلوی حجیت اون رو بگیره. با این بیان نتیجه اینه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی جائزه. این استدلال قائلین به جواز تمسک به عام تا برسیم به ردیش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.